و الصلاة و السلام على واقف مواقف الشهود سيدنا عبد القاسم محمد صاحب المقام المحمود و على آله امناء المعبود ثم الصلاة والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. در قرآن و روایات معشوره از پیامبر و آل است بسیار امر به تفکر و تأمل و تدبر شد. شیخت را افضل عبادات دانستن و معرفی فرمودن. از زبان دانشمندان ما که جهت فضل و برتری تفکر بر عبادت بی تفکر این است که عبادت به ثواب می رساند و تفکر به خدای می فشاند. بدین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ حضرت امام زین العابدین سید الساجدین به ما می‌فرماید به آیات قرآن که رسیده اید، این قرآن مقالات علمی حق جل و علا 114 سوره 114 عالم، بلکه هر آیه عالمی. امام چهارم فرمود هر آیه خزانه از خزائن الهی. به این خزانه ها که رسیدی هدف تلاوت سر زبانی نباشد، لغلغه لسانی نباشد. به این آیات که خزائن هدف، بر این خزائن چه درها چه گوهرها چه معانی و معارف گنجنده شده تدبر کنید، در این خزانه کاوش کنید، جستجو کنید، ساحل پیمایی نکنید، در این دریا غواصی کنید، بیایید به علم و عالم نزدیک بشوید، که چون عالم از میان شما رخت بربسته به سرای دیگر کوچ کرده، علم او، کمال او، لباس او نیست، خانه و سرای او نیست که از او جدا باشد، برای شما به عرض در این نشأه بگذارد. سرمایه و علمی اوست، فضل اوست، ذات اوست، با آن خورشید علم و کمال است که در آسمان حقیقت و صدر او بود به عالم دیگر رفتار شد. و تا این آفتاب علم از آسمان دل عالم در افق اجتماع شما می درخشد، آمادگی پیدا بکنید که از نور اون آفتاب پرتو و فروغ بگیرید. همونطور که این آفتاب ظاهری را میبینید، درخت ها را، گیاه ها را، همه رستنی ها را، انسان را، حیوان را پرورش میدهد، اگر نور آفتاب نباشد نه زمینی داری، نه آبی، نه گیاهی داری، نه حیوانی، نه باغی، نه بوستانی. اگر نور آفتاب علم نباشد جان نداری، روح نداری، ترقیات معنوی نداری، مدینه فاضله نداری، رشد اجتماعی نداری، رشد عقلی نداری، چراغ عقل شما روشن نیست. روشنی چراغ عقل به فتیله و روغن نیست، به نور علم است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود خدای جل و علا انبیا را فرستاد تا چراغ عقول مردم را روشن کنند. باری امام زین العابدین فرمود به این آیات قرآن که رسیده اید درست تحت کنید، کاوش کنید، جستجو کنید، بپرسید، دنبال علم و عالم باشید و بروید که این آیات خزائن الهی هستند. از این خزائن حقائقی عائد شما بشود و در دیگر روایات و دستورات ما آمده است که هدف شما آخر سوره نباشد، هدف شما آخر قرآن نباشد، آخر حزب و جزء نباشد، هدف شما فهمیدن باشد، تأمل باشد. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیا فهم و بینش به کار نمی اندازند؟ در این آیات که مقاله های علمی حق و اسرار الهی هستند به این لباس الفاظ در آمده، تأمل نمی کنند؟ آیا جانشون، قلبشون قفل زده است؟ این قفل چه قفلیه؟ قفل غفلت است. غفلت به دلها قفل زده، دلها را زنگ گرفته، جان ندارن که از غذای روحانی لذت ببرن. ای بسا اشخاص که از گرفتن روزه استنکاف دارن. این بیچاره لذت تشبه به عوالم ملکوت را نکشیده، او در افق و عالم حیوانیه، او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت دور باشد و فلس. او هنوز از خود سفری نکرده، قدمی بر نداشته. همونطور که در غذاهای جسمانی میبینید اگر مزاجی علیه مریضه غذا لذیذ، اما اگر غذای لذیذ را به دهن مریض بگذارید، این مریض میگوید این غذایی ناگوار، تلخ، مثلا حبه قندیه، با این که شیرینه، بگذارید به دهن آدم بیمار تبدار، میگوید چرا تلخه، این که زهرماره، این که چطوره، چطوره، نه خیلی این تلخ نیست، این زهرمار نیست، این خیلی شیرینه و بسیار گواره، گناه قند نیست. جنابالی کامت تلخه، شما تب داری، شما مریضی، دهن تو بیمزه، تو علیلی که از این قضای لذیذ بحره نمیداری، کرده ای تعدیل حرف بکر را، خیش را تعدیل کن، نه ذکر را. گناه حبه قند نیست، گناه آیات و اخبار نیست، گناه علم و عالم نیست، گناه استاد مدرسه و آموزگار نیست. این شخص آمادگی پیدا نکرده، این شخص جان سالم ندارد تا بتواند آن حقایق را ادراک کند. دانشمندان روانشناس پیشین ما و همچنین از متأخرین در کتاب‌هایشون مثل ابن مکتبه در طهارت الاعراق است، جناب خواجه نصیرالدین طوسی در فرح اشارات است و دیگران و دیگران آوردن که همونطور اگر بیماری اون کسی که به بیماری جسمانی مبتلا شد می رود پیش طبیب، طبیب در وهله اولا در بار نخستین به این شخص مریض غذای مغذی نمی دهد. اول کاری که می کند بیماری را از او می گیرد. تا بیماری از شخص گرفته نشد از غذای مغذی بهره نمی برد، بلکه اون غذا همون بیماری را تشدید می کند، همون بیماری همون مرض را تقویت می کند. طبیب حاضر اول هدفش و نیتش این است خود بیماری را مرض را از بدن این شخص بگیرد، آنگاه غذای مغذی بهش بدهد برای پروراندن جسم است، برای نیروی تن است. تا بیماری هست اگر غذای مغذی داده شود خود اون مرض و بیماری تقویت می شود. اول باید بیماری گرفته شود، میکروب کشته شود، مرض بمیرد، رخت بربندد. حالا که بدن بیمعارض شده، دشمن را از بدن گرفته، بدن به حال خودشه، حالا غذا برای او گوارا باشد، بپروراند او را. اول باید مرض را بگیرد، بیماری را بگیرد. هم معنا را بیاورید در باره بیماری روانی و روحی. شخص مبتلا است به امراض روانی، هزاران خیالهای بد، فرعونیت در سر دارد، کبرها در سر دارد، خودبینی ها برای اوست که با این فجارها هیچ گاه خدابین نمی شود، خودبین خدابین نمی شود، بخیل است، منطق است. اجمالا از این گونه صفات رفیده روحی دارد. وقتی برویم پیش طبیب روحانی، این آقای طبیب اول باید تخلیه کنه جان را از این صفات رزیده، زیرا تا جان از صفات رزیده خالی نشد، دور نشد، تا اون رنگهای باطل از اون گرفته نشد، نقشهای ملکوتی پیدا نمی کند. اونها گرد و غبارند بر روی آینه دل. تا اون گرد و غبار گرفته نشد، آینه جان از عوالم ملکوت، از عالم اله نور و فروغ نمی‌گیرد، از تجلیات الهی بهره نمی‌برد. اول باید زنگ را، اول باید گرد و غبار را از دلها گرفت که کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکتمون. رنگ که زنگ که از گناه پیش می آید بر روی دلها نشسته، دل را رین دار. رین شرک است، گناه است، لکه ها، ابر ها که بر جان می نشیند. اول باید اون زنگ ها را، اون لکه ها را از جان گرفت. وقتی که از جان گرفت شد اون رنگ ها، حالا جان صافی درست فکر میکند، درست میابد،
درست میفهمد رضایت روحانی برای او به خود میآید. من کیستم؟ این حجاب ها نمیگذارد که به نعمت من کیستم متنعم بشود. حالا به توش میاد، حالا به توش میاد که من کیستم. این زنگ ها که از این گرفته شده، حالا جمع ملکوت عالم را مشاهده می کند، با حقائق این عالم هم نشین می شود. تا تو، تا من، تا تو تاریک و ملول و تیره ای، زن که با دیده لعیم همشیره ای. همان طوری که اصل در داشتن چشم ظاهری دیدن است، اگر نمیبیند باید او را معالجه، چشم را معالجه کرد. شگفت در دیدن نیست، عجب در ندیدن است. آن که میبیند نباید در باره او تعجب کرد. آن که نمیبیند ببینیم چه شد. او چه بیماری داره، چه گرفتاری داره. همینطور در چشم دل، در دیدن جان، در یافتن سر، آن کسی که میبیند خوابهای خوش داره، بیداری های شیرین داره، به قول آقایان جذبه های خوبی داره، تصدیقات خوبی داره، آدم گیرنده هست، با عالم ملکوت داره. این عجب نیست، عجب درباره آن شخصی که چطور نمیگیره، چطور نمیگابه، باید چشم او را علاج کرد. انبیاء آمدند این زنگها را از دل بگیرند تا مردم به سرانجام کارشون بنگرن ببینند. چون با این زنگها آدم کج میبینه، با این زنگها آدم واقعی را مشاهده نمی کنه، امر بر او مشتبه میشه. به قول عارف رومی، چون به چشمت داشتی شیشه کبود، زین سبب عالم کبودت می نمود. ولی شیشه رنگی کبود بود، به چشم گرفته عالم همه را کبود می بینه. عالم کبود نیست، چون به چشمت داشتی شیشه کبود، زین سبب عالم کبودت می نمود. زنگ ها، گناه ها، خیال ها، افکار و پلید و ناروا به جان رنگ ها داد. این پیر، این جوان میبینی طور های چک میکنن. چرا اینطوره؟ چرا کبوده؟ چرا سیاهه؟ صحبت جد آقای عزیز، اینطور نیست که تو میفرمایی. جنابانی چون به چشمت داشتی شیشه کبود، زین سبب عالم کبودت مینمود. می‌بینید در قرآن مجید خدا جل و علا می‌فرماید هوال لذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. آمدن تا اینکه جان بشر را تزکیه کنند. این تزکیه با زاد یعنی پاک کردن، یعنی مرآت و آینه دل را جلا دادن، یعنی گرد و غبار را از رویشون گرفتن. مردمی که تا بدون پای کسکت می کردن خیالات بد آمد و روی دلشون اونقدر رنگ گذاشت که گفتن داشتن فرزند برای ما وزر و بباله. چقدر از سلمت الهی، از صدت جهان منطرف شدن، حیوانات خودشون را صدای اثرشون می کنن، حیوانات خودشون را صدای فرزندشون می کنن. این انسان که می باید به حسب سرمایه اولی فکری است از همه اونها برتر و بالاتر، انسان که کتاب بزرگ الهیه، چه کرده که این دفتر بزرگ پر از نقوش باطله شده؟ انسان یه خطی می نویسد، به خطش چقدر عشق می ورزد، این خط من است، بنا می کرده، چقدر به او علاقه دارد، که این اثر وجودی من است. کتابی نوشته، چقدر این کتاب بر پیل چشم است خوش جلوه می کند که این اثر قلمی من است. و هاکذا و هاکذا آمده بیشار انسان اون طور در اثر تراکم خیالات بد فاصله گرفت که داشتن فرزند را برای خودش ننگ می داند، داشتن فرزند را برای خودش وزن و وبال می داند. در هر دوباره قرآن مجید آمده که واجب دخترشون می گفتن داشتنش برای ما ننگ زنده به گور می کردن، در باره پسر داشتنشون برای ما وزن و وبال که از کجا پیدا کنیم که این آب بخورن. خدا رحمتت کند سوف عجل سعدی، چه شیرین گفت یکی کس دندان برآورده بود، پدر سر به فطرت فرو برده بود که من نان و آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش تا همسر او جفت او به او گفت مخور حول ابلیس، چرا وسوسه شیطانی به تو راه یافته، مخور حول ابلیس تا جان دهد، بگذار شیطان بمیره، مخور حول ابلیس تا جان دهد، بگذار دلش ده، بگذار بمیره، هر آن کس که دندان دهد نان دهد. کجایی هستی تو؟ بله تو که توش از اون تو پا به این نسعه بگذاری که میبینی بر این خان یغمق چه دشمن چه دوست، این سفره برای تو گسترده، این دلفرد و استراب چیه، این همه دخرایی ها، این همه دریایی ها، این همه موجودات گوناگون دارن روزی میخورن، چه شد وقتی نوبت انسان رسیده بیچار انسان در باره روزی خود است این همه دلفرد و استراب دارد. یکی از فرمایشات حضرت خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حجة الوداع، در حجة الوداع این است اون سالی که مردم را برای تعلیم آداب حج به مکه بود، تصویر فرما که شدن به منا، در منا برای مردم سخنرانی فرمود، خطبه ای آغاز کرد، در خطبه بسیار بیانات عرفی و پیداست، نکات و حقایق و دقایقی که برنامه سعادت مردم بود برایشون بیان فرمود که اونها الغا کرد. تا به دینجا رسید، التفات بفرمایید، برسید به حدیث که التفات دارد به مقصود من که عنوان کردیم. فرمود مردم بدانید که الید الالیا خیر من الید الشفلا، دست زبرین بهتر است از دست زیرین، نگذاری دستی داشته باشید بده بده، این دست زیرین است بده بده، نه دست زبرین داشته باشید بگی بگی، الید الالیا خیر من الید السفلا، دست زبرین بهتر است از دست زیرین، برو شیر در رنده باش. اونجا سعدی گفت ای دغل نینداز خود را چو روباه شل، برو قدمی بردار تا دیگران از دست رنج تو بهره ببرند. امروز در این محفل و مجلس شریف گفتاری از جناب شیخ مفید که در ارشادش آورد و اون گفتار دستور العملی نکته بس عرشی و دقیق از حضرت امام باقر علیه السلام بود به عرض رسوندیم و اون گفتار به طور اون واقعه، اون بیان امام، اون واقعی که پیش آمد به طور خلاصه این است. یه آقایی که با در زمان اون حضرت بود، با اون معاصر بود، میگوید من امام باقر را دیدم در یک وضعی به جهه ناراحت کننده.
میگوید من رفتم که دستش را
حفظ کنم، وعدش به نمایم، پند و اندر دست بگنم، رفتم که من دست او را بگیرم، او دست مرا گرفت. خواستم من وعدش به نمایم، او نصیحتم کرد. خواستم من حرفی یادش بدهم، او به من چیز آموخت. و من باورم نمیشد با رفقا و یارانش میگفت یه آقایی به نام محمد منتظر یا محمد ابن منتظر، میگوید من باورم نمیشد که بعد از علی ابن حسین امام زین العابدین کسی بوده باشد که بتواند اون خلع را پر کند، هم سنگ و هم وزن امام زین العابدین باشد، اون دهن و اون لحظه را داشته باشد. تا این روز برخورد کردیم به فرزندش امام باقر. هستم مگه چه شده، چه پیش آمد؟ گفت من رفتم که نصیحتش کنم، او نصیحتم کرد. من خواستم دستش را بگیرم، او دستم را گرفت. گفتم چگونه بود اون حکایت؟ برایش نقل کرد اینطور که گفت روزی بسیار گرم، در یک وقت روز، نه صبح بود نه عصر بود، در وسطهای روز که آفتاب سخت می‌درخشید، هوا گرم بود، در یک ساعت حاره داغ، دیدم امام باقر را در اطراف مدینه بر سر ملکش زمینی داشت، باغی داشت، نخلستانی داشت، و امام باقر در کافی دارد بادن بود، در ارشاد دارد بدین بود. بادن و بدین هر دو از بدن مشتقن، مثل عالم و علیم هر دو از علم مشتقن. بادن بود تنومند بود، بدین بود هم یعنی تنومند بود. امام باقر تنومند بود، توکلمند بود. دیدم این آقای بزرگوار تنومند در اون هوای گرم داغ، او در سر مزرعه‌اش، باغش، ملکش، با دو تن کارگر او، این آقا هم دیدم کار میکنه، چجور که عرقش از پیشانی او قطره قطره میکشد، عرقش که از سیمای او، گونه او به راه افتاده، داره مثلا درخت‌ها را آبیاری میکنه، داره مثلا زمین را شخم میکنه، داره مثلا بذر میافشانه، یکی از اون کارها مثلا اسکه نبرده. گفت دیدم مسئول کار در ملک خود. من جلو رفتم گفتم آقا بله شما فلانی نیستی؟ چرا هستم. گفت آقا شما از بزرگانی مرز بومی، در میان طایفه خودتون از مشایخشون هستی، برای خود مقام و عنوان داری، و این تویی که مردم به نام تو حساب میبرن، این تویی که گوشه کنار میگوین هر چیزی پیش آمده. ببینید امام باقر که میگوید، مگه این تو نیستی؟ آره منم. آقا پس این چیه؟ چرا اینقدر برای دنیا تلاش میکنی؟ در این وقت روز، این هوای گرم، تو هم شخص بدین، این جور عرق است که از چهره تو میریزد. آقا چرا اینجور برای دنیا تلاش میکنی؟ خودت را خسته کردی، یه مقدار کمتر، یه مقدار کمتر. آقا فرمود مگر این دنیا، مگر این دنیا
این آقای پسر منتظر یا خود منتظر هنوز معنی دنیا رو نفهمید. فرمود آقا من اگر در این حال الان مأمور الهی بیاید برای قبض روح من اگر در همین حال سر مزرعه‌ام با همین عرق جبینم با این خستگیم در همین هوای داغ با این وضع الان من از اینجا رخت بربندم اونجایی بشوم پیش آفریدگارم خالق خودم روسفیدم سربلندم گردن فرازم که در حالی جان تسلیم کردن اونجایی شدم که در عبادت او مشغول بودم. آقا این عبادته؟ فرمود این عبادته پس چیه؟ چی گفت که کار کردن عبادت نیست؟ فرمود من که دارم زحمت میکشم تا به دست رنج خودم نیایم وزر و بار کو نشوم کل بر اجتماع نشوم دست به سوی مردم دراز نکنم این دنیا این بده؟ این دنیا این بده؟ این عبادته؟ تو ندانستی که این عبادت است؟ من دارم در این هوای گر با این حال که میبینی بادنم بدینم تنومندم و چگونه عرق میریزم کار میکنم میخوام نون به در بیارم میخوام خودم را به زیر دستانم را سرس کنم قربتم الالله تعالی این عبادته. فرمود این خود عبادته. مگر این عبادت نیست؟ جنابالی سر مزرعه میری عبادت نیست؟ جنابالی که به مغازه میری عبادت نیست؟ داری نهال قرض میکنی عبادت نیست؟ داد و ستد میکنی عبادت نیست؟ درس میخونی عبادت نیست؟ کتاب مینویسی عبادت نیست؟ اون کاری را که خدای متعال امضا فرمود تو بیدار باش همه رو رنگ عبادت ده تو پهلوان باش همه رو رنگ عبادت ده. اون پیراهنت را که داری میشوری پیراهنت را داری میشوری که این پیراهنم پاک باشه که تا من با این پیراهن پاک باشم و نماز بخوانم قربتن الالله این شستشوی پیراهن برای تو عبادت است. عرض حاله در خودت مطالعه کن خودت را بنگر. آقا فرمود رسول الله فرمود دست زبرین بهتر از دست زیرین است. زبردست باشی زیردست نباشی در کافی دارد. یکی از صحابه پیغمبر تهی‌دست شد چیزی نداشت زندگی از مختل شد. جفت او همسر او به او گفت این همه از اطراف و اصناف می آیند می روند پیش پیغمبر تو چرا با این که از صحابه هستی و در مدینه هستی چرا عرض حاجت به حضور پیغمبر نمی کنی؟ برو که رسول الله دستت بگیرد مالی به تو برخشد کمکی به شما بکنم تا از این فقر به در بیایی. مرد برخواست رفت در حضور رسول الله. وارد که شد پیغمبر دید او داره میاد. برای انسان کامل حجاب نیست. انسان کامل سریان در دلها دارد. اونطور که جان ما به بدن ما ارتباط دارد ولی اللهی چون خاتم انبیا ولی اللهی چون اوصیای او فرستاده های حق به دلها احاطه دارند مشرفند بر جانها. این شخص وارد شد رسول الله دید اگر او در پیش مردم دهن باز کند بگوید یا رسول الله ما را نظر داشته باش اون عظمت مقام روحانی خودش را
به ناچی فروخته از دست داده، خودش ارزون فروخت، مهلتش نداد تا دهن باز کند بیاید این مرد عرشی خودش را با حق مساوی کند. همون جا که داشت برای مردم صحبت میکرد، جمله به مردم فرمود که اون شخص هم فکرش کرده که دیگه به اون اجازه نداد دهن باز کنه. عزت قرآن میفرماد برای خداست، عزت برای پیغمبر خداست، عزت برای مؤمنین است. عزیز باش، عزیز باش، تن به ذلت و خاری در مده، الید العلیا خیر من الید السفلا. فرمایش پیغمبر کی بود؟ این بود، فرمود من سألنا اعتنا و من لم یسألنا یغنهم الله من فضله. کسی اگر از ما بپرسد، اگر از ما بخواهد، و من لم یسألنا اغناه الله، اگر کسی از ما بپرسد بخواهد دست دراز کند. ما آدمی نیستیم که دست دراز به پینش بزنیم. این درگاه ما لا ندارد، نعم است، اما اگر نخواهد، و من لم یسأل، اگر نخواهد، اگر تن به گدایی در ندهد، اگر آقایی و مقام خودش را، مقام شامخ انسانی را حفظ کند، اغناه الله، خدای متعال بی‌نیازش می‌کند. اون صحابه پیغمبر چیزی نگفت، آقای عزیز کسب و کارت را مغتنم بشمار، آقای کاتب، آقای نجار، آقای بقال، آقای خراج، آقای نجار، آقای رفتگر، آقای پینه‌دوز، آقای زغالی، آقای هیزم شکن، قدر خود را بدان. من سألنا اعتینا و من لم یسألنا اغناه الله. اون کسی که از ما نخواهد اغناه الله، خدای متعال بی نیازش می کند. از تو حرکت، از خدا برکت. اون شخص نشست، می بینید چجور تربیت می کند؟ می بینید اسلام چجور شاگردان می خواد بپروراند؟ می بینید که شاگردان دانشگاه الهی خاتم انبیا چگونه افرادی باید بوده باشند؟ شیر را بچه همی ماند بدو، تو چه می دانی به پیغمبر؟ بگو. اون شخص نشست، مقدار نشست، سخن نگفت، برخواست و برفت. همسرش از او پرسید چه شد؟ گفت رسول الله مهلتم نداد تا من وارد شدم. فرمود من سألنا اعتینا و من لم یسألنا اغناه الله. فهمیدم که به من فرمود. وسوسه کرد، گفتش وسوسه کرد، گفتا صحبتی می فرمود غذا را در اون وقتی که شما در مسجد قدم نهادید، ورود شما مصادف شد با این فرمایش پیغمبر. از کجا با شما داد؟ اجمالا او را باز فرستاد. اون روزش، فردایش، جلسه دیگرش، این تفصیل دیگه در روایت نیست. اجمالا بار دوم به حضور پیغمبر تصادف حاصل کرد. همین که وارد شد رسول الله مهلتش نداد. من سألنا اعتینا و من لم یسألنا اغناه الله. ای وای با من داره. اجمالا رفت و وسوسه های گوشه و کنار اینها باز هم داره روایت آمده. همون حرف داشته نیست نفسه چطور میشه یه بار، دو بار، سه بار، همه قضیه اتفاقیه، داره مرا آدم میکنه، داره مرا هشداری میده، داره مرا بیدار میکنه، داره به من میگه انسان باش و آدم باش، داره به من میگه ید الالیا خیلی من از ید سکلا. رفت گفت نخه رسول الله داره مرا تربیت میکنه، پدر مهربان است، پدر امت است، نمیخواد که من دست زیرین داشته باشم، میخواد من دست زبرین داشته باشم. رفت خانه یک همسایه ای در عدت و دایی دارد که منجلی خواست، داشی خواست، عثمانم داشی طلب کرده، در کافی هم منجل داره، معول داره، عثمانم داشی خواست، ریسمانی گره، داشی آریه گره، داری شما داشی به من بدهی؟ آقای همسایه، میخوام برم صحرا بیرون مدینه بوته بکنم. گفتم بله بفرما. برد، بار اول بود یه مقدار بوته کنده، بسته به دوشش، آورد در مدینه، آی بوته، آی بوته، آی بوته، یکی تلگاه شده بوته کم میتوشی. و اجمالا روایت دارد که به 5 سیر آرد این مقدار بوته را که کنده با اون معامله کرده، 5 سیر آرد گرفته آورده خانه، گفت ای را خمیر کن، ای را فتیر کن، ای را نون درست کن، هر چه هست بهتر از آن است کتاب، هر چه هست گواراتر از آن است کتاب. فرداش رفته، بعد از ظهرش رفته، یه خود بیشتر یه خود بیشتر، کم کم کار نیکو کردن از پر کردن، جاهایی که بوته میروید آگاه شده بیشتر میکنه، تا کم کم داشتی خریده، داشت را به صاحبش رد کرده، اجمالا یه مقدار پولی فراهم کرده، یه کارگری هم برایش گرفته، طولی نکشید که یه شطور، طولی نکشید دو شطور بوته ها را بار شطور میداد به دست اون کارگرش، میامد به مدینه میفروه، دیگه در این کار ماهر شده. طولی نکشید آمد حضور پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله، من این مقدار از معونه سالم زائد آوردم، وجوهات به دهکارم، چقدر باید وجوهات بپردازم؟ شما اینقدر به دهکاری، باید به بیت المال مسلمین. وقتی که قرض الهیش رو ادا کرده، داشت شرح حالش را به پیغمبر اسلام عرض می‌کرد، رسول الله فرمود که اون روز که شما اون چند روز مثلا اون وقت چند بار شما آمدید، من پشت هم گفتم من سألنا اعطینا و من لم یسأل اغناه الله، برای اون روز گفتم. اگر من اون بار اول می گفتم آقای اون حضرات خدا برکتون بده، از نیسی به نوبه خودتون دست جیب کن یا الله، تو دیگه این نمی شدی، تو دیگه این کاتب نمی شدی، تو دیگه به صفت خود نمی افتادی. دیدی وقتی که استغنای از مردم داشته باشی، آخه ما بد میخونیم این که استغنای از مردم، نه احتیاج به افراد اجتماع نداریم، چگونه میشه نداشته باشیم؟ ما به طبع مدنی هستیم، احتیاج به زندگی داریم. حالا التفات فرمود استغنا چیه؟ فرمود اگر استغنای از مردم بجویی، چشمت به خالق باشه، نبخر من لم یسأل اغناه الله. دیگه خدای متعال چگونه بی نیازت کرده؟ این همه نعمتها، این همه روزیها، کارخانه عالم به این عظمت برای ما میگردد. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی بکفاری. آقای عزیز، این همه دارند در تکاپو، در جستجو، در آمد و شو دست هم گرفته، در این پرده یک رشته بیکار نیست، همه در کار تا یک لقمه نان به تحصیل کنی به دست بیاوری. دست به سوی کی دراز میکنی؟ برگردی به حدیثی که دنباله گفتار رسول الله در حجة الوداع بود، مربوط به موضوعی که عنوان کردیم. در حجة الوداع فرمود الا مردم، آقایون، حضرات، مستمعین، آگاه باشید، الا ان روح الامین نفس فی روئی انه لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها و تتقوا الله و اکملوا الطلب ولا یحملنکم استبطاء شیء من الرزق ان تطلبوه بشیء من معصیت الله فان الله تعالی قسم الارزاق بین خلقه حلالا ولم یقسم ها حراما. فرمود مردم، این جبرئیل است، این روح الامین است، در سر من، در جان من، در قلب من حرف آورده، از جانب حقیقت این عالم به قلب من نهاده، به من فرموده که خدای متعال ادارش را، این نظام احسنش را آخرین این اداره مدیر داره، آقا این خانه را صاحب است، این جهان را جهانبانیه. فرمود اداره عالم حسابی داره که در این اداره عالم به طوری دفترهاش تنظیم شده، کارهاش ترتیب شده که بر سر هر لقمه بندشته ایام لفلان ابن فلان ابن فلان. شما دارید اینجا مثلا میبینید شالی میکالید، باغ میگیرید، به قول حاج عبدالله انصاری، الهی آن که در دست من است ندانم که روزی کیست، و آن که روزی من است ندانم که در دست کیست. شما اینجا باغ میگیرید که از این برو میوه باغتون، از این کشت مزرعتون چه کسی کجاها استفاده میکنن، و اون آقا در اونجا در مملکت خود در سرزمین خود او مشغول یک سلسله کارهایی که میبینی او هم از اون طرف تقدیم میکنن، او هم از اون طرف داره خدمت میکنن. خب وقتی اجتماع را نگاه بفرمایید میبینید یک پیکر است، در این حال که یک پیکر بسیار بزرگی است که شرق و غرب عالم زمین ما را، این نشعه زمین ما را فرا گرفته، یک پیکری صاحب اعضا و جواره، این جواره همه با یک دیگر وابسته، همه در پی خدمت یک دیگر. این اداره عالم حسابی داره بر سر هر لقمه بنوشته ایام لفلان ابن فلان ابن فلان. چرا شما اینقدر استراب دارید؟ حق جل و علا ادارش اینطوره، کسی جانداری لا تموت نفسون، بعضی از نسخه ها لن تموت نفسون، هرگز نمیمیرد جانداری، انسان نه، هیچ جانداری نمیمیرد تا مطابق اداره عالم روزیش را به طور کمال بگیرد، تحصیل بکند. تا روزیش را تحصیل نکرده، فرا نگرفته، بکن نیاورده، برنامش نگذشته، کارش به سر نیامده، از اینجا رخت بر نمیبندد. حال که این است، در طلب رزقتون نیکوکار باشید، به درستی قدم بردارید، دنبال خلاف و خطا نروید. خدای متعال روزی را در میان شما به حلال تقسیم کرد، نه به حرام. شما حلال را حرام نکنید. او برای شما پاک آفرید، باران از پاک است، آب از پاک است، دریا پاکه، حلال زمین همه را پاک آفرید، ماه است، ستارگان است، آفتاب است، انوار است، آن همه غذایی که در این پیکر داره وجود در کار است، او پاک آفرید، حلال آفرید. شما حلال را حرام نکنید، نگذارید که حرام بیاد جای حلال را بگیرد. یک جمله روایت شیرین به کوتاهی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارد که وقتی به مجلسی تشریف میبرد، مرتبش را به دست یک شخصی میدهد که من تا چندی در این مجلسم رو بر میگردم. گفت باشه، آره من نگهداری میکنم. آقا تشریف بردن، برگشتن، بیرون آمدن، دید که مرکب ایستاده است، اما اون شخصی که مرکب را دست او داده اون نیست و افسار هم به سر مرکب نیست. اون بیچاره افسار را از سر مرکب گرفته اختلاف کرده ببری بفروشه. در همین اسناب و حرفا و کشمکش و قالوغی دیدن یک آدمی پیدا شده و بعد این افسار در دست او افسار، آره من دست یک آدمی اینطوری خریدم. چقدر خریدی؟ دو درهم خریدم، اصلا دو تومان، دو درهم خریدم. خب این افسار برای این مرکب است و اون مرد دزدیده و امیرالمومنین علی علیه السلام دو درهم به این شخص داده، افتاد از این گرفت و سر مرکب زد و سوار شده. فرمود که خدا گواه است من خودم میخواستم به اون آقا دو درهم بدهم، عجله کرده، شتاب کرده، رندها نگذاشت، وسوسه ها نگذاشت، خیال ها نگذاشت، این دو درهم امروز میخواست نصیب او بشه، منتها حرامش را آورده جای حلالش، حرام آمده جای حلال را پر کرده. اگر این کار را نمیکرد این دو درهم بهش میرسید به حلال. نکنید کاری که حرام بیاید جای حلال را بگیرد. فاصله گرفتیم اجمالا، چون به چشمت داشتی شیشه کبود، زین سبب عالم کبودت می نمود. اون رنگها، اون خیالات، اون وسوسه ها، اون همنشینی ها، اون شبنشینی ها، اون رفقای بد، اون مقالات هرزه، اون نوشته های ناپاک به جان هر رنگ داده. چه رنگی که دلها را مریض کرده، روحها را کثیف و آلوده کرده، از غذای لذیذ روحانی لذت نمی برند، به حریم اله قدم نمی گذارند. گاهی می بینید حرفهای لاسائل می زنند. این طورم نیست که این علما می گویند، روحانیون می گویند، تا این اندازم نیست، تا این حدم نیست. گاهی می بینید خلخلیشون گل می کنند که خب یه طوری میشه. گاهی مثلا می گویند چه دست سر و بال شکسته آمده که تا مثلا ما ببینیم چطوره. اینها همه پندارها و غلطهایی که اون رنگها داده، یعنی زبان اون رنگها. میبینید چقدر در شریعت مطهره سفارش شده که نگذارید فرزندان شما به رنگهای بد آلوده بشوند، به رفقای بد همدست بشوند. مواظب خوراکشون باشید، مواظب رفتارشون باشید، مواظب کسب و کارشون باشید. اون شبهای اوائل این مجلس این ماه به عرضتون دم فرمود حتی مواظب شیرشون باشید، مواظب دالیشون بوده باشید. اینها همه در اینها اثر میگذارد. یک مجلس وعظ و خطابه، یک کتاب علمی، یک مقاله شیرین علمی جان را انبساط میدهد، جان را اتحاد میدهد، نور میدهد. یک مقاله علمی دریست به سوی عالم اله، و در مقابل یک کلمه ناروا، یک مجلس پلید، یک مقاله هرزه، یک آدم آلوده دل را تیره می کند. همانطور که از حرف خوب نور می گیری، از کتاب پاک نور می گیری، همانطور از حرف ناپاک، از مقاله های هرزه، از نوشته های آلوده ببین چه می خونی، ببین دنبال چه می روی. به خصوص آقایان جوانان، عزیزان ما، برادران ما، سروران بنده، آقایان جوان، شما الان مشتری های در اجتماع دارید که آقایان پیر سالخورده ها آن مشتری ها رو ندارن، به سراغ شما می آیند، نمی توانن، بازاری دارن که اون بازار را باید توی جوان گرم داشته باشی، اون جاها را باید توی داره کنی. به سراغ من آخون نمی آیند، به سراغ اون شخص سال خورده نمی روند. اینها مشتری بازارشون نیستند. جنابالی را می قاطن، در جنابالی وسوسه ها می کنند. جوانا به فکر عاقبت خود بوده باش. رنگ ها می دهند، زنگ ها در دلت می نشیند. عمر نازنین که بهترین سرمایه است برای تو از دست تو گرفته می شود. سعی کن که یک پدر بزرگوار شریف آسیا را یاد بسوزد که ناگاه کار کجایی نکشد که می بینید ای بسا قد و قامت های رعنا، ای بسا افرادی که مثل درخت شمشاد می بینید سر به فلک کشیده، طولی نکشید که یک مثلا چطور به صورت های در آمدن. این چیه؟ اون وقت در خواب بودن، اون وقت اونها را قاپیدن به یک عکس، به یک تصویر، به یک چند تا شمائل، به چند تا زرق و برق، مگر کودکی، مگر بچه‌ای به این الوان تو را بربایم، بگیرم، بخرم تو را، تو را از تو بگیرم، قدر خود بشناس، الان جنابالی مشتری داری، به سراغ من نمی آیم. و آقای عزیز، جوان عزیز، برادر من، تاج سر من، رنگ بد گرفتی، گرفتن این رنگ، ریشکن کردن این رنگ در شما، از شما خیلی مشکله. و شما که رنگ بد گرفتی، دیگه رگ رگ از این آب شیرین و آب شور در خلایق می رود تا نفس سور. این رنگ ها در فرزندان شما اثر می گذارد. اون شبهای اوائل عرض کردم، حالات پدر و مادر در نطفه، در صفر اثر دارد. حالات پدر و مادر در صفر اثر دارد. فعلا خلاصه یک رکن رکین اجتماع، یک پایه اساسی اجتماع، یک سر محور اجتماع جناب عالی جوان هستی. جوانا به فکر کمالت باش، به فکر وقار و عظمت روحیت باش، به فکر تحصیل علومت باش، به فکر به دست آوردن صنایع و هنر باش. اونی به دست بیاور که در اجتماع تو را عظیم و بزرگ بدارد. این ماه مبارک رمضان امسال هم دارد سفری می شود. امشب شب 27 ماه مبارک رمضان است. نزدیک است که مجالس وعظ و خطابه من به سر بیاید. نمیدونید در این مدت اونقدر کوک گرفته این که تا این کوک ها به خود تمام بشود ماه محرم را ادراک بکنید یا نه. به فکر خود باش، خودت را دریاب، مواظب خود، دلت برای تو بسوزه. ماه گذشته، حرفها خیلی زده شده. در مقابل ما اگر یک ماه تونستیم وعظ و خطابه داشته باشیم، در مقابل اونقدر مقدمات تبلیغات شو فراهم به انهای مختلفه شب و روز، شب و روز ما که خیلی محدود تبلیغ میکنیم، اونها با دست گشاده تبلیغ میکنن. ما اگر بخوان یه مقدار از حد تبلیغمون شرط کنم دستی باز کنیم، جنابالی میفرمایید منم با شما همراه هم، نمیگم نه. بنده خودم بارها به این آقایون گفتم که شما نگذارید که این بلندگو بالای مناره ها باشه، پشت بام های مسجد باشه، ناراحت نکنید مردم را، اعصاب مردم را. خانه مریض دارم، خوابیدن، ماه مبارک رمضانم، گرفتارم، چطورم، چطورم، این کارها برای چیه؟ اگر ارشاده، اگر تبلیغه، اگر دعا خوندنه، اگر راز و نیاز کردنه، اینها نمیخواد. حقیقت را با زرق و برق نمیشه پیش برد، حقیقت را باید به حقیقت پیش برد، نه به زرق و برق. بنده هم عرض میکنم حق با جناب عالی راسته، منم با شما همراه، اما میبینید باطل را چی تو ترویج میکنن؟ بله گاهی به جوش میگیرن مثل علم، گاهی پیشانی و به پیشانیشون میزنن، گاهی پای سرشون قرار میدن، گاهی من چه میدونم به در و دیوار میزنن، گاهی چیکار میکنن، گاهی چیکار میکنن. هیچ کس هم جناب عالی مجبور نکرد. همونطور که بنده بارها بدونید برای هیچ گوشه و کناری بنده حرف نمیزنم، کاری ندارم. اینجا مقام، مقام شریفه. آمدیم برای درست جسارت من میخوام این لفظ را، چون از زبان بزرگان دین ما اشکال نداره، حرف را بنده نمیگویم، علی امیرالمومنین فرمایش او، آمدیم برای احیای نفوس بشر، برای گرفتن دست مردم، نیامدیم برای اعمال اغراض شخصی در منبر. منبر رو بخواییم سنگر هدفهای شخصی خودمون قرار بدیم که هیچ کاری به کسی، کاری که دارم با جنابالی دارم. یه شب اون آیاتی که عرض کردم خوندیم از قرآن که شما بد میکنید آتش دامنگیر شما میشه، شما بد میکنید در آتش بدبختیتون میسوزید. از اینو آن نلالید آقا، از خودتون بنالید. رسول الله فرمود از کسی نترسید مگر از خودتون. این فرمایش پیغمبر اکرمتونه. از کسی نترسید مگر از خودتون. کار نکنید که اعمال بد شما گل شما بشه، کند پای شما بشه، دستبند شما بشه، زندان شما بشه، زنجیر پای شما بکشه.